سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
زن آندروس، نوشته تورنتون والدر، ترجمه علیرضا دوراندیش، ناشر نیماژ، چاپ دوم 1398، کتابخوان نازنین مهیمنی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. چنین نگاهی پامفیلوس اینک شاهد ورود پدرش به منزل بود و مادرش را می دید که آنجا در رفت آمد بود، در حالی که بر آتش هیزم می گذاشت و مشغول انجام آخرین کارهای روزانش بود، و در پرتو آن داستان بود که چشمان پامفیلوس به زندگی رازآمیز ذهن والدینش گشوده شده بود. ناگهان به نظر آمد که گویی دارد در پس رضایت و خوشنودی و وراجی روزانه و در میانه زندگی قلبی آنها پوچی و تهی بودن، تسلیم و تن به خوشنودی دادن، بدبختی و فلاکت و نیز تحمل کردن می‌بیند. این در واقع نظریه مکرر کرایسیس بود درباره زندگی که همه انسان‌ها به جز چند استثنای رازآمیز که ظاهراً به اراده خدایان در تملک برخی اسرار بودند، صرفاً بدبختی تدریجی هستی را تحمل می کنند و به بهترین شکلی که می توانند آشفتگی خودشان را از اینکه در نهایت زندگی هیچ چیز غافلگیر کننده و فوق‌العاده‌ای ندارد پنهان می کنند و اینکه دشوارترین بار زندگی ناگفتنی بودن عشق است. مسلماً این نکته می توانست حزن و اندوه مضحک پدرش و مهر و محبت پر اخم و تخم مادرش را توضیح دهد. و اکنون وقتی پدرش در حیات از کنارش گذشت، این تعبیر نیرومندتر از همیشه تکانش داد. برای آنها چه کار می توانست انجام دهد؟ تازه اگر از پس آنها بر بیاید، برای خودش چه کار می توانست انجام دهد؟ او پیشتر از این 25 ساله شده بود، یعنی دیگر یک مرد جوان نبود. به زودی به یک شوهر تبدیل می شد و به یک پدر، شرطی که با هیچ کشش و فریبندگی زیر بارش نمی رفت. به زودی سرور و مهتر خانه اش می شد و نیز مزرعه اش، و به زودی هم پیر و فرتوت می شد. زمان برایش مانند آهی می گذشت، بی آنکه هیچ برنامه ای بریزد، هیچ قاعده ای وضع کند، هیچ راه بردی در پیش گیرد تا به او بیاموزد چطور دیگران و همینطور خودش را از این یک نواختی و تیرگی خزنده و جونده نجات دهد و از این نومیدی به سادگی پذیرفته شدهش. از آسمان تابناک پرسید: آدم چطور زندگی می کند؟ نخستین کاری که انجام می دهد چیست؟ بخش دوم. دیدگاه کرایسیس درباره تجربه بشری، چنان که شنیدیم، خودش را به شکل حکایات و افسانه ها و با روایت هایی از ادبیات، ضرب المثل ها و گفتار حکیمانه و پند و اندرز نشان میداد. کرایسیس خودش را در یک واژه خلاصه می کرد. او خودش را مرده می پنداشت. بنابراین آنچنان که او بود، یعنی مرده بود، چرا که دردسرها و گرفتاری‌های حرفش، نیشخند و تمسخر دهاتی‌ها و ناسپاسی و نمک نشناسی وابستگانش دیگر نمی‌توانستند آشفتش کنند. تنها چیزی که به طور جدی او را رنج می‌داد، برگشت نوعی حس شفقت و دلسوزی دیوانه‌وار نسبت به این و آن رهگذر بود. حتی در روابط و معاشرت‌های حرفه‌ایش و همینطور در نزدیکی‌های کوتاه و حقارت‌آمیزش به عشق، او اینک این تجربیات و نیز همه تجربیات دیگری را که می‌توانستند دلتنگ و افسردهش کنند با عناوینی همچون ضعف، غرور و نوعی پوچی کهنه، سرکش و تازیان نخورده کنار می‌زد. صبح روز بعد از گفتگو با سیمو لب آب، با آشفتگی عجیبی از خواب بیدار شد، اما تصمیم گرفت که به این افسردگی و ملال تازه فرصت خودنمایی ندهد. صدایی در تمام مدت روز بر فراز سرش معلق بود، صدایی که مرتباً تکرار می کرد:
من تنها هستم. چرا پیش از این متوجه این موضوع نشدم؟ من تنها هستم.
در واقع حرفه‌ای که او داشت یکی از آن حرفه‌هایی بود که تصور مبهمی را مورد تأکید قرار می‌داد که در پس ذهن بسیاری از آدم هاست. این تصور که ما برای همه ضروری و عزیز نیستیم و این تصور که دلبستگی‌ها و وابستگی‌ها دستخوش جدایی، اشباع و تجربه‌های بافته و وابافته می‌شوند. غم‌انگیزترین مراودات آنهایی هستند که وانمود به صمیمیت و الفت می کنند. کرایسیس برای تخفیف این بی تفاوتی، بی اعتنایی، بی ثباتی و تزلزل در دنیایی که در آن زندگی می کرد، دو راه کشف کرده بود. نخستین راه این بود که ترتیبی دهد تا بنیاد ضیافت هیتایی را گسترش یابد. پانوشت هیتایرا در زبان یونانی به معنای همنشین زن است و در یونان باستان به مهمترین طبقه از طبقات روسپیگران آتنی گفته می شد. روسپیگری در آتن به عنوان یک حرفه مستقل رواج داشته و هر کدام از طبقات مختلف روسپیگران دارای شأن و ارزش بودند. علت این که طبقه هیتایرا از دیگر طبقات مهمتر بوده، این است که در این طبقه در کنار پرورش زیبایی و جذابیت‌های جنسی زنان، شکوفایی استعدادها و طرز تفکر هیتایراها نیز رشد می‌کرده است، تا جایی که این درجه از تفکر و استعداد از دیگر زنان آتنی، حتی همسران پادشاه و وزیران یونان، فراتر می‌رفته است. برخلاف روسپیگران طبقات عادی که همگی در یک مکان کوچک و به صورت دست جمعی زندگی می کردند، هیتایراها معمولاً تنها زندگی می کردند و موقعیت حسادت برانگیز و قابل احترامی از نظر ثروت داشتند، چرا که آنها توسط دولت حمایت می شدند و مالیات می پرداختند. با اینکه آنها عموماً خارجی، برده یا آزاد بودند، اما آزادی بسیار زیادی نسبت به زنان متأهل داشتند. پایان پانوشت. برای تشکیل این گرده همایی ها، او درد و رنج بی پایانی کشید و در برابر دیدگان حیرت زده و متعجب مهمانان، در واقع همه این گرده همایی ها چنان به نظر می رسیدند که گویی هر آدمی می تواند ظرافت طبع و بذله‌گویی، بلاغت و سخنوری و سهولت و آسودگی اشرافی را در سر بپروراند. سخنوران بزرگ چنان پرورش می‌یابند که کاملاً به شناخت اندیشه‌های خودشان نائل نمی‌شوند، مگر تا آن هنگام که در روند به دست آوردن این موهبت‌های ویژه، شاهد جریان یافتن این تفکرات از دهان و زبان خودشان باشند. کرایسیس با دل و جان این خوشی و عیش را به خودش هدیه می کرد. خوشی گفتگو با این مردان جوان را. بیشتر این خوشی فراتر از توان و دسترس آنان بود. اما امتناع او از لطف و تمکین و فرض و تلقیش که تحلیل و کاوش ایده ها و شاهکارهای ادبی اصل طبیعی و ذاتی این مردان است، آنان را هیجان زده می کرد. می دانست که غیر از زیباییش دیگر هیچ سنخیت و پیوند ویژه‌ای با این حرفه ندارد. او فاقد آن روحیات بالا و پرشوری بود که مشتریان میان سال را راضی می کند. اما مردان جوان که همیشه با تلنگر ترس و بیم به عشق نزدیک می شوند، وقتی کارهای معمولی و متعارف را به سودا زدگی، شأن و منزلت و ادبیات آراسته بیابند، آنچنان که باید از آنها سرخورده و نومید نمی شوند. شاید بتوان با بررسی این ویژگی که آیا مردان جوان عاشق زنان کم سن و سالتر و یا مسن‌تر از خودشان شده اند، کمال پختگی یک تمدن را سنجید. اگر آنها در دوره جوانی تخیلاتشان را صرف تقدیس از شمایل و نقش و نگار دخترکان پرگو، وراج و نامغزی کنند، آنگاه از آن به بعد برای همیشه ذوق و طبعشان کم مایه تر خواهد شد. اما مهمانان کرایسیس در بهترین حالت هم برای او نارسیده، بی تجربه و پرت به نظر می آمدند و سرانجام او راه دومی کشف کرد تا زندگی را پایدارتر و دوستانش را ثابت قدمتر کند. او آدمهای سرگردان و آواره ای را در جمع خودش پذیرفته بود که محتاجش بودند. کرایسیس در تک‌گویی‌های درونی افکارش این متعلقات و وابستگان را گوسپندان خودش می‌نامید و اگرچه آنها برای فرار از دست لحظات و مکان‌های انباشته از تنگنا و ترس در پناهگاه او گرد هم می‌آمدند، اما در این حال با سرعت شگفت‌آوری هم داشتند به این آسودگی و فراغ بال جدید خو می‌گرفتند. در حقیقت کوشش‌های گذشته‌شان شروع کردند به اینکه رنگی خیالی و رمانتیک به خود بگیرند و هنگامی که هر چیزی در وضعیت کنونی با آنها هماهنگ نبود، آنان به عنوان کسانی شناخته می‌شدند که داشتند افسوس خوشی‌های از دست رفته بازارهای برده‌فروشی، آسیب‌ها و دهکده‌های قتل عام شده را می‌خورند. برای کرایسیس طبع بشری دیگر هیچ چیز شگفت‌آور و غافلگیر کننده‌ای در خودش نداشت و دیگر این موضوع که گوسپندان چوپانشان را نکوهش می‌کردند و به او ناسزا می‌گفتند و یا حتی به او تمکین می‌کردند، او را دلخور و غمگین نمی‌کرد. او آنها را دوست می‌داشت و در ساعات گاه و بیگاه یک بعد از ظهر دیر وقت که گروه عجیب و غریبش در باغ نشسته و رفاقت و خوشمزدگی به هم می بافتند، او به قدر کافی از خودش سرعت عمل به خرج می داد. چون این ساعاتی تقریباً به زندگی در یک سرپناه بیشتر شبیه بودند. آن شب قرار بود ضیافتی برگزار شود. بنابراین کرایسیس در حالی که برای شبحی که فراز سرش در پرواز بود سر تکان می‌داد، به قصد خرید به سوی شهر سرازیر شد. مایسیس و باربر هم همراهیش می‌کردند. مایسیس توری در دست داشت برای حمل میوه و سبزی‌های سالاد و باربر هم سبوی بزرگی تا آن را از آب نمک و بعد ماهی و صدف خوراکی پر کند. کرایسیس به آرامی از زنجیره دراز و مارپیچ پله‌ها مشغول پایین آمدن بود. شال بلند و خوشچین و چروکی از جنسی عتیقه دور خودش پیچیده و کلاه تاناگرانی بوریا بافت و لبه پهنی هم پوشیده بود. پانوشت: تاناگرانی نامی برای یک هیولای افسانه‌ای در یونان باستان است که نیمتنه این مردانه و دمی مانند دم ماهی داشته است. پایان پانوشت. با دست بیرون آمده از لابلای شالش بادبزن چوبی کوچکی را نگه داشته بود. شیوه کرایسیس این بود که همیشه خودش را با ویژگی‌های دست نایافتنی و فریبندگی‌های یک افسانه بپوشاند، چرا که در آن روزگار زائقه یونانی متکی بود بر نوعی حس نوستالژی نسبت به اشیای عتیقه. شیوهش این بود تا آنجا که ممکن است متفاوت از زنان دیگر باشد و این تفاوت را هم بیشتر از راه پول و زرق و برق نشان دهد. مغازه ها و غرفه های موقت همگی در فضای باز میدان لب آب قرار داشتند و آنجا زیر نور تابناک آفتاب برانگیختنی ترین و وراج ترین تبار یونانیان داشتن از همهمه صبحگاهیشان هضمی بردند. اما به محض اینکه هیکل خونسرد و آرام و خیال پرور کرایسیس فراز سرشان رخ نمود، سکوتی سنگین بر سرشان نازل شد. این سلوک دقیقاً همان چیزی بود که زنان یونانی نداشتند و حسرتش را می‌خوردند. آنان کوتاه قد، سیاه چرده و تند و تیز و شلوغ بودند و بگو مگوی پیوسته‌شان را همیشه بازی بی امان و پی در پی دستانشان همراهی می‌کرد. از وقار آرامش و از طمأنینه و تکانهای نرم کرایسیس پیوسته همه آنها را حیرتی هوس‌آلود فرا می گرفت و اکنون ساعتی می شد که نگاه های دزدکی جزیر نشینان هر حرکت این زن آندریایی را با حسی آمیخته با ترس و تنفر دنبال می کرد. به محض ظاهر شدنش نوعی حس دهاتی و کوچه بازاری بودن به برینوسی ها دست داد. هر از گاهی بعضی از مردان جوان که پیشتر در مهمانی‌هایش شرکت کرده بودند نزدیکش می‌شدند و با او صحبتی می‌کردند. اینجا بود که دختران مجرد و زنان جوان همسردار جزیره با بهت و حیرت و با چانه‌های آویزان به سبک تبسم کردن و حرف زدن و کنار زدن برادران و شوهران آینده‌شان توسط این زن زل زده بودند. فیلومنا زیر سایه سایبانی پشت به دیواری تکیه زده و داشت به این زن غریبه نگاه می کرد. همانطور که به آرامی سرش را می چرخاند، توانست پامفیلوس را هم ببیند که سر میز حساب و کتاب مقابل در انباری پدرش نشسته بود. چشمان فیلومنا افتاد روی جامه بلند، زخیم و زنانه زن غریبه و بازوان قرمز خونرنگش و بعد سرخی طولانی و کمرنگ از خجالت روی صورتش نشست. دل کرایسیس اما در تمام این مدت بیش از پیش گرفته و غمین بود و نالان در درون او فریاد می‌زد که
من تنها زندگی کردم و باید هم تنها بمیرم.
از بازار که به خانه‌اش برگشت، غرق تک‌گویی تبالود و بی‌قرارانه ای شد.
اشتباه من این است که در عشق و عطوفتم پشتکار و مداومت ندارم. این را می دانم. پس اکنون کرایسیس، باید زندگی را دوباره از سر بگیری. باید برنامه ای بچینی. باید خودت را با همه ی ذهنت وقف گوسپندانت کنی. باید همه ی سردی و خون سردی آنها را در هم بشکنی. باید خودت را دوباره به دوست داشتن آنها واداری. باید همه سردی و خودسری آنها را در هم بشکنی. باید خودت را دوباره به دوست داشتن آنها واداری. باید همان خوشی و خرسندی را که نخستین روز شناختن هر یک از آنها حس می کردی دوباره برگردانی. آه، این روزمرگی است و این تماس ها و ملاقات های روزانه اند که همه آن حس را به تاراج بردند. این از ترس و بزدلی من است که فقط وقتی می توانم مردم را دوست بدارم که نو و تازند. اکنون کرایسیس برخیز
برای صدومین بار امید و شجاعت به سراغش آمدند. او باید در این قضیه برنده می شد. هنگام نزدیک شدن به خانه، تقریبا از فرط بیقراری و ناشکیبیش داشت سکندری می خورد. باید سرپناهی درست می کرد. زیر لب گفت:
اگر به حد کافی دوستشان بدارم، اون وقت می توانم درکشان کنم. آدم یا هیچ وقت زندگی کردن را فرا نمی گیرد، یا اینکه توانایی هایش برای زندگی کردن خیلی دیر به سراغش می آیند. یعنی وقتی همه فرصت های اطراف خودش را تباه کرده و برباد داده باشند، تباه تر از آن که دیگر بتواند جبرانشان کند. اما من باید 50 سال روی زمین زندگی کنم و این کار را باید به سرانجام برسانم.
کرایسیس نفهمید در نبودش در خانه چه پیش آمده بود و هنگامی که آنجا را ترک می کرد خانه انگار خالی شد. هویت ساکنین خانه خاموش شده بود. آنان بیتابی می کردند و آرام و قرار نداشتند و این پا و آن پا برابر در ایستاده و به مسیر بازگشت او چشم دوخته بودند و ذهنشان جز در چارچوب غیظ و رنجشی که مکمل هواخواهی و از خود گذشتگی است دیگر از کار کردن باز ایستاده بود. کرایسیس نمی فهمید که مسئله هدر دادن عشق با بیتابی و بیقراری در واقع یکی از کارهای اساسی این کره خاکی است. وقتی نبود، ترس در آنان هبوط می کرد. وابستگیشان به او چنان زیاد بود که حتی نبودهای موقتش هم فقر و تهی دستی را به یادشان می آورد که از آن رها شده بودند. شرایطی چنان هراس انگیز که ذهن هوشیارشان هرگز به سراغش نمی رفت. در عوض در فاصله دورتری بال بال می زد و آسودگی اکنونشان را غنی و خودمحوریشان را دشوار می کرد. به این ترتیب وقتی در آستانه در خانه‌اش سکندری خورد، همه این تعارض همچون سیلی با او برخورد کرد.
این داستان ادامه دارد.